توانمند در نوآوری و خدمات مهندسی، پیشگام در ساخت اگزوز با بیش از 14 دهه تجربه تولید، مرکز فروش و خدمات پس از فروش کیلومتر 18 اتوبان شهید لشکری. تلفن تماس 44 98 40 42. کیفیت را با پارس اگزوز تجربه کنید.
8 خانواده برنده، هر خانواده حداکثر 5 نفر، مهمان تور صنعتی گردشگری تبرک، کمک هزینه سفر به مشهد مقدس تا سقف 250 میلیون ریال، اقامتی 3 روزه در هتل مجلل تبرک با امکانات رفاهی کامل، همراه با بازدیدی 1 روزه از مجموعه کارخانجات گروه صنعتی تبرک و پذیرایی در مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز. با خرید محصولات تبرک و ارسال کد قرعه‌کشی به سامانه 3075-75 به قید قرعه، یکی از 8 خانواده برنده ما باشید. تاریخ برگزاری قرعه‌کشی 30 دی 1400. تبرک، نماد تولید ملی از مزرعه تا سفره.
زرسیم، تولید کننده انواع سیم و کابل های قدرت، کنترل و ابزار دقیق، مخابراتی و شبکه، سیم و کابل های خودرویی و انواع کابل های خاص مورد استفاده در پروژه های ملی با بیش از 3 دهه تجربه. زرسیم.
چقدر گفتم لامپای متفرق و بیکیفیت نگیر؟ بفرمایید. اینا که هنوز هیچ نشده سوختن، ضمانت نامشون هم به درد نمیخوره. اینا هم که نورشون کم شده.
خیالت راحت. همشون رو میبرم الکتریکه منتخب بروکس، جاشون لامپ بروکس میگیرم.
پس بگو چرا افتادی دنبال جمع کردن لامپای سوخته و کم نور؟ چه خوب. پس بگم مامانم اینا و فامیلا هم برن لامپای سوخته و کم نورشون رو عوض کنن.
دورباره بروکس.
هر سوالی هم داشتین با شماره 021-75-116 تماس بگیرید و یا عدد 1 رو به سامانه 3075-116 پیامک کنید. طرح ملی نورواری 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
سلام، به مهد فرش خوش اومدید.
سلام، اقساطم داریم؟
بله، با توجه به وسعت شعبه مرکزی مهد فرش اینجا همه چی برای تو مهیاست. شما چی میخواین؟
اقساطم داریم.
بله، دستباف، ماشینی، کلاسیک، اصیل و سنتی، مدرن و فانتزی، تابلو فرش. شما چی میخواین؟
اقساطم داریم.
بله، تضمین قیمت، تضمین کیفیت.
اقساطم داریم.
تازه ما تو اقساطمون تخفیف داریم، فقط کافی انتخاب کنید. مبارکتون باشه.
اقساطم داریم.
نقدی خریدین که؟
بله، فقط میخواستم ببینم اقساطم داریم یا نه.
اقساطم داریم، فقط کافی انتخاب کنید.
مهد فرش.
بلیط هواپیما رو کجا بخریم؟
سفر مارکت.
کجا؟
سفر مارکت.
حالا چرا سفر مارکت؟
چون با سفر مارکت میتونی خیلی ساده همه ی قیمتهای بازار رو یه جا ببینی و مقایسه کنی.
مگه داریم؟
بله، با سفر مارکت دیگه لازم نیست کلی بگردی و آخرش هم گرون بخری. بلیط هواپیما، سفر مارکت.
از تاریخ. کاری از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتضد در برنامه عبور از تاریخ با شما از رادیو جوان صحبت می کنم. خب، سر هارفورد جونز از طرف جورج کانینگ وزیر خارجه انگلستان، حالا ببین، سر جان مالکوم از طرف دولت هندوستان می اومد، هند انگلیس. این آقای سر هارفورد جونز که بعد جاش میده به سر گور اوزلی، از طرف دولت انگلستان مأموریت پیدا میکنه که از بغداد که اونجا همه کاره بوده، سرکنسول بوده، بیاد به ایران. بعدم یک تعلیماتی بهش میدن، میگن تو سعی کن پیمان اتحادی با دولت ایران امضا کنی و پیمان مودتی با پاشای بغداد. پاشای بغداد معمولا یکی از ترکانی بود که از دربار استانبول بوده ولی اختیارات تام داشتن. مثلا احمد پاشا زمان نادرشاه همه کاره بود و نادرشاه می‌خواستیم باشه، اینا ترجیح میداد بر کسانی که استانبول میفرستاد. خب بعد کشتی های ندرید و سفیر حامل اعضای هیئت نمایندگی سر هارفورد جونز روز 23 شوال 1223 میشه 14 اکتبر 1808 در خلیج فارس در بندر بوشهر لنگر انداختن. دو تا کشتی، ندرید و سفیر. این خاطرات سر هارفورد جونز هم من خریدم، نمیدونم کجاست، تو کتابخونم دارم میگردم. من کتابام انقدر زیاده، دو ردیفه هم میچینم، گاهی سه ردیفه، واقعا خیلی گشتم. حالا انشالله اگر پیدا نکردم میخرم، دوباره میگم برام بیارن، چون مطالب جالبی نوشته، خیلی برام جالب بود. من این دارم یه جا گذاشته بودم نمیتونم پیدا کنم. سر هارفورد جونز خاطرات خودشو نوشته، خیلی جالبه. هر شود که هنگام پیاده شدن نماینده بریتانیای کبیر در بندر بوشهر، تظاهراتی بر ضد فرانسویان به شدت ادامه داشت. ایرانی ها متوجه شد بودن جنرال گاردان تا آن زمان همش وعده داده، هیچ کاری نکرده و سر هارفورد جونز نشان داد که وسادت دولت فرانسه برای ممانعت از روس‌ها کافی نیست. نماینده دولت انگلستان به محض ورود به بوشهر یه نامه می نویسه، میگه من میخوام پیمان اتحادی میان دولتین ایران و بریتانیای کبیر به امضا برسه. مادامی که دولت انگلستان با دولت فرانسه در حال جنگه، ما سالانه 160 هزار تومان معادل 120 هزار لیره به دولت ایران کمک خواهیم کرد. افسران انگلیسی تعلیم ارتش ایران را عهده‌دار خواهند بود. چرا این کارو میکنه؟ برای اینکه روسیه اون موقع متحد ناپلئون موقتا شده بود، انگلیسی‌ها روسیه را هم دشمن خودشون میدونستن. فتلیشا خیلی خوشحال میشه، نامه رو که دریافت میکنه میگه بسیار خوبه، جنرال گاردون کم کم مرخصش میکنه و طلای بریتانیا واقعا نفوذ انگلستان رو در ایران تثبیت میکنه. در شوال 1223 میشه ماه دسامبر 1809 سر هارفورد جونز بوشهر رو ترک میکنه. در تاریخ 14 فوریه 1809، 28 ذیحجه 1223، دو روز پس از جلسه خداحافظی جنرال گاردان وارد تهران میشه. در روز 17 فوریه یعنی سه روز بعد میشه دوم محرم 1224، اعتبارنامه‌ای خودشو تقدیم فتلیشا میکنه. خب حالا هدایا آورده. فتلیشا یه آدم پولکیه، جواهر دوست داره، طلا دوست داره، الماس دوست داره، تاج‌های مکلل دوست داره، مرصع دوست داره. چی آورده؟ تا دلتون بخواد الماس میاره از طرف جورج سوم پادشاه انگلستان. بعد هدایای دیگه میاره برای همه رجال ایران، هدایا میاره. چند روز پس از رسیدن نماینده انگلستان، میرزا شفیع صدر اعظم مازندرانی هم ولایتی ما بوده، مأمور میشه معاهده‌ای با هیئت اعزامی قوای انگلستان منعقد کنه. لورد مینتو عرشبت که فرمانروای هندوستان بود از طرف دولت انگلستان، این خیال میکنه که سر هارفورد جونز کاری از پیش نبرده. اختیاراتی رو که سر هارفورد جونز بهش تفویض کرده بود عرشبت پس میگیره، ولی سر هارفورد جونز اعتنا نمی کنه. ناماشم هست تو کتاب تاریخ روابط انگلیس و ایران، همین رو نوشتن، نوشته شما برگردید، شما به جایی نرسیدید، این کار خودش میکنه. یک معاهده مقدماتی منعقد میکنه در تاریخ 25 محرم 1224، 12 مارس 1809 به امضا میرسه. عرشبت که کلکته دستور میده، یعنی فرمای انگلیسی هند، که شما برگرد لورد مینتو. سر هارفورد جونز میگه شما صبر کنید. خب اینا باید نامه ببرن بیارن، چند ما طول میکشید دیگه. لندن تماس میگیره به وسیله اون پیکایی که میفرستاد اقدامات سر هارفورد جونز رو تایید میکنه، دستور اقامت صادر میکنه. بالاخره نماینده انگلستان در تاریخ 15 ماه مارس 1809 28 محرم 1224 ضمن گزارشی پیشرفت کامل مأموریت خودشو به جورج کانینگ اطلاع میده. خب حالا کی باید اینو ببره؟ جیمز بودیه. جیمز بودیه که منشی سفارته. ما دو جلد کتاب از این داریم. این خیلی آدم ناقلاییه، خیلی آدم کلکیه، جناب دکتر ابوالقاسم سری. ایشون خیلی به گردن ادبیات و تاریخ ایران حق داره، خدا حفظش کنه. من کتابای زیادی از ایشون دیدم، مخصوصا کتابهایی که ویلیام فلور هلندی به زبان انگلیسی نوشته و این آقای دکتر ابوالقاسم سری استاد دانشگاه ترجمه کرده. خیلی کارش جالبه. هر شود که این جیمز موری آدم خیلی عجیبی بوده و همیشه در قسمت‌های شرقی ایشون مأموریت داشته و ایران رو خوب میشناخته. حالا ببینید وقتی وارد شهرهای ایران میشه میگه مثلا وضع بهداشت چطوری بوده، باغستانا چطوری بوده، شهر چطوری بوده، شاهزاده فرمانروا چطوری بوده، سوارکاری ایرانیا، ویژگی نظامی، نیروی ایالتی، نخست وزیر کی بوده، حکومت و موفقیت شاهزاده عباس میرزا، کشتی‌ها، درآمد ایالت، جمعیت تبریز، کشتی‌های دریای خزر. ببین آدم خیلی فوق‌العاده و باسوادی بوده. من این کتابایی که مطالب خوبی داره لاش یه ورقه زرد میذارم، یه ورقه زرد کوچولو، اینو برچسب میزنم که بعداً مراجعه بکنم صحبت کنم. این خیلی آدم جالبیه. اسمش جیمز جوستینیان موریه. 1780 در اسمیرنه یا ازمیر در ترکیه متولد شده. در 19 مارس 1849 در برایتون ساکس در عرض شود که مرده. این سیاستمدار نویسنده انگلیسی بوده. اینو فرستادم به ایران، اینو فرستادم به ایران که کمک کنه به سر هارفورد جونز. خب دوستان همینجا رو در ذهن مبارک داشته باشید. باقی مطلب میماند برای برنامه بعدی. خدا نگهدار شما تا برنامه بعد. امیدوارم خوش و خرم باشید، از شنیدن این برنامه‌های عبرت انگیز تاریخی لذت ببرید. خدا نگهدار شما.
عبور از تاریخ. ایران با شکوه، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
عبور از تاریخ با رادیو جوان.
اول دفتر به نام ایزد دانا، صانع و پروردگار حی و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. با یاد و نام خدای بزرگ و مهربون، سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت یکایک که شما شنونده های عزیز و نازنین، هموطنان خوب خودم در گوشه گوشه این سرزمین پاک. امیدوارم روز و روزگارتون خوش و لحظات زندگیتون تو امان با آرامش و سعادت و بهروزی و تندرستی باشه. فرصتی فراهم شده که در کنار شما بزرگواران باشیم در بعد از روز دوشنبه 20 دی ماه خوب و خواستنی با بخش دیگری از برنامه‌های رادیو جوان. و همین الان هم می‌خوایم که بریم و همراه بشیم با گزارش همکار خوب گزارشگرمون سرکار خانم هادیه.
بسم بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما همکارانم و همچنین شما دوستان شنونده‌ای که با من همراه هستید با این بخش گزارشی من که مربوط میشه به نشست خبری جناب آقای سعید خطیب‌زاده، سخنگوی محترم دستگاه دیپلماسی کشورمون. و اما اجازه بدید در ابتدا بشنویم صحبت‌های آقای سخنگو رو در خصوص زمان برگزاری دور پنجم مذاکرات ایران با عربستان که چه زمانی برگزار خواهد شد و شامل چه موضوعاتی خواهد بود.
دور آتی گفتگوها با عربستان به میزبانی عراق در دستور کار هست. ما تلاش کردیم که به رغم تمامی پرونده‌های اختلافی که میان دو کشور هست و بنا به مصلحت دو جانبه و همچنین منطقه با فاصله گذاری در نقاط اختلاف بر اساس صراحت و در عین حال تلاش برای برقراری یک روابط پایدار میان دو کشور گفتگوهامون رو ادامه بدیم. موضوعات اختلافی در جای خودش هم بحث میشه.
و در ادامه آقای خطیب‌زاده در خصوص مذاکرات ایران با اتحادیه اروپا در خصوص لغو تحریم‌ها علیه ایران که در حال حاضر در وین در حال برگزاری هست اینطور پاسخ دادند.
آنچه که امروز در وین داره اتفاق میفته تمرکز بر هر چهار موضوع رفع تحریم ها، موضوعات هسته‌ای، راستی آزمایی و عقص تزامی هست. در تمامی این حوزه ها پیشرفت های خوبی بوده، در برخی پیشرفت ها بیشتر بوده، در برخی کمتر بوده. موضوعات باقی مونده همچنان موضوعات حائز اهمیتی هستند، اما ما به نقاطی رسیدیم که این نقاط به ما نشان خواهد داد آیا طرف مقابل اراده لازم رو برای پیشبرد این مذاکرات داره یا نه. من نکته ای رو عرض بکنم، بسیار در مورد سرعت مذاکرات و گفتگوها صحبت میشه. گفتگوها سرعتش برای جمهوری اسلامی ایران هم مهمه، اما سرعت یک امر دو طرفه است. یعنی نمیتواند طرف مقابل لاک پشتی حرکت کند و ما با سرعت نور مذاکراتی رو باید ادامه بدیم که نتیجه اون یک توافق پایدار و قابل اتکا باشه.
و اما موضوع دیگری که سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمون در موردش صحبت کردند مورد پولهای بلوکی شده ایران در کره جنوبی هست و ارتباطی اون میتونه با مذاکرات برجامی و لغو تحریم‌ها داشته باشه. صحبتشون رو بشنویم.
آنچه که به عنوان بدهی‌های انباشته شده کره به ایران در مطرح هست ربطی به گفتگوهای امروز برجام نداره. یک تعهد قطعی از سوی کره است و فارغ از اینکه برجام و فارغ از اینکه گفتگوهای وین در چه زمانی و در چه نقطه‌ای به نتیجه برسه، کره جنوبی موظف به تأدیه بدهی‌های خودش به جمهوری اسلامی ایران فارغ از اینها هست. اساساً تحریمی وجود نداره که بانک‌های کره‌ای و دولت کره کمی‌ها و کاستی‌هایی دارند و این مبالغ رو منتقل نمی‌کنند.
سعید خطیب‌زاده در خصوص سفر آقای رئیسی، رئیس جمهور محترم کشورمون هم به روسیه اینطور گفتند.
این سفر در چارچوب همکاری‌های فیمابین ایران و روسیه تعریف میشه. هم ابعاد تجاری داره، هم ابعاد رایزنی‌های منطقه‌ای داره. گفتگوها در سطوح دو جانبه منطقه‌ای و بین‌المللی دستور کارش تنظیم شده. جناب آقای دکتر رئیسی با رئیس جمهور روسیه رنج گسترده‌ای از موضوعات رو برای گفتگوها دارن.
با اجازه بدید در پایان بشنویم صحبت‌های آقای خطیب‌زاده رو در خصوص وعده امیدوارکننده دولت 13 برای ایرانیان خارج از کشور و تسهیل رفت و آمد اونها به ایران، و سوی دیگر هم صحبت‌های اخیر آقای امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمون که در این خصوص اعلام کرده بودند که این موضوع نیاز به یک قانون خواهد داشت و طرفی هم مجلس باید خلای اون رو پر بکنه، که صحبت‌هاشون رو می‌شنویم.
مانعی برای تردد ایرانیان مقیم خارج هیچ وقت نبوده. برخی و شاید معدود انگشت شماری افراد رو برخی رسانه‌ها برای ایران هراسی انتخاب میکنن. از چندین میلیون ایرانی که خارج از ایران زندگی میکنن، از چند صد هزار نفری که حتی در دوران کرونا ترددهای منظمی به جمهوری اسلامی داشتن به ایران داشتن، هیچ مشکلی هیچگاه نبوده. اما اگر شما برخی از این رسانه‌های جریان اصلی و رسانه‌هایی که متعلق به دول خارجی هستن اما با زبان فارسی صحبت میکنن رو پیگیری بکنید، تلاششون برای این هستش که یک ایران هراسی رو در جامعه ایرانیان مقیم خارج القا بکنن با برخی مجرمین. واقعیت این هستش که دولت 13 تلاش بسیار جدی رو کرده برای اینکه تردد و ارتباط ایرانیان مقیم خارج رو با داخل کشور تسهیل بکنه. آنچه که آقای دکتر امیر عبداللهیان به عنوان مسوده مجلس گفتن، قانون جامع حمایت از ایرانیان مقیم خارج از کشور، این قانون ربطی به تردد ایرانیان مقیم خارج از کشور نداره. مشکلات ایرانیان بسیارشون به سفر بر نمیگرده، به این بر میگرده که وقتی به ایران میخوان بیان دچار مشکلاتی هستن و اینها تبعیض رو ایجاد میکنه. ما تلاش میکنیم با اون قانون حمایتی اون موضوع تبعیض رو از بین ببریم. اگر این قانون آماده بشه بسیاری از ابعاد فعالیت‌های ایرانیان مقیم خارج از کشور تصحیح خواهد شد.
ممنون هستم که شنوندی بخش گزارش من بودید که مربوط میشد به نشست خبری آقای سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمون. خدا نگهدار.
ای جوانان توانای وطن، روی لبهاتون امار خنده باد، با امید و دانش و ایمان به پیش، تا همیشه نامتون پاینده باد. ای جوانان توانای وطن، روی لبهاتون امار خنده باد، با امید و دانش و ایمان به پیش، تا همیشه نامتون پاینده باد.
وایسا ببینم همین بود. آره اینم از این. خب
پس من چی؟
همسایه پایینی ما پیرمردیه که همین چند ماه پیش همسرش رو از دست داده و تنها زندگی میکنه. ماشاءالله از مال و اموال دنیا چیزی کم نداره، اما خب اولادی هم نداره که این مال و اموال یه روزی بعد فوتش بهشون ارث برسه. دیشب یه مقدار حال ندار بود و از من خواست ببرمش تا بیمارستان. چیز خاصی نبود خدا رو شکر. تو راه برگشت چشمش به چند تا از این بچهای کار افتاد که داشتن اون وقت شب پشت چراغ قرمز کار میکردن.
وقتی اینه که خب شما اگه واقعا دانسته‌ای داری، چیزی میدونی، مثلا دانشمند هستی، بتونی دیگرانم به دیگرانم در اونجا کمک کنی دیگه.
حبس بخشی از اموال و ماندگار کردن اون و بریدن رابطه مالی خود شخص و مالک با اون مال خودش برای حمایت از یک فعالیت علمی.
آمار و ارقام دقیقی از میزان وقف سالیانه ایرانیان در امور مختلف وجود نداره، حداقل در دسترس عموم نیست، اما به گفته مسئولین در چند سال گذشته رشد 3 برابری داشته. به هر حال از وقف به عنوان یکی از زیرساختهای اقتصادی جهان اسلام یاد میکنن که میتونه باعث گسترش عدالت اجتماعی و انجام وظیفه در قبال هم نوع بشه، مخصوصا وقتی مشکلات اقتصادی و معیشتی پررنگتر میشه توی جامعه. اما داستان اون شب من و پیرمرد همسایه چی شد؟ هیچی. پیرمرد وقتی کودکای کار رو دید گفت مسئولین کجایید این وقت شب که اینا باید اینجا کار کنن؟ گفتم حاجی حرف شما کاملا متینه، ولی خب خود شما چرا یه آستینی واسه شون بالا نمیزنی؟ صورت توی شرک صنعتی مگه خاک نمیخوره؟ منم آدم اهل فنش رو این کاره رو میشناسم که بیاد پای کار. به راحتی میشه حداقل 100 تا کودک کار رو اونجا سر و سامون داد. یه باقیات و صالحاتی هم میشه واسه شما. یه نگاهی کرد، گفتم الانه که 4 تا تیکه بارم کنه. گفت حق میگی پسر، همین فردا کاراشو بکن. مکان و زمین و پولش از من. انسان امروزی وقتی در جامعه زندگی میکنه باید از خودش بپرسه پس من چی؟
خورد کن بگیرم، جارو و سرخ کن بگیرم، از سرا بخر بیست دسته،
از سرا بخر بیست دسته،
یعنی پنکه و هود و چایی ساز، تخت و اتو و قهوه ساز،
کاناپه و مبل راحتی یا استیل،
همه اینا بیست قسطه،
معلومه که بیست قسطه.
تازه وسط سرارم ببین، قیمتای پایین سرارم ببین، قسط 22 زامه،
حمله رایگانم ببین،
با همه این شرایط ویژه بازم بیست قسطه.
تو یه قهرمانی، چون از لحظه‌ای که بیدار میشی مثل یه قهرمان فکر میکنی، فکر تو ذهنت فقط درگیر یه چیزه، قهرمانی. ولی برای یه پهلوان چیزای مهمتری هم هست. یه قهرمان به فکر بهترین بودنه، یه پهلوان به فکر این که همه بهترین باشن، یه قهرمان به فکر برنده شدنه، یه پهلوان به فکر برنده شدن برای همه.
دست نباشی دلاور، خدا قوت پهلوان.
حسن یزدانی هستم، مخلص همه مردم ایران.
آقای قهرمان، آقای پهلوان، هیدرودر.
مایع ظرفشویی با نوتلایی تمیزی و شفافیت رو برمغان میاره.
بانو، انتخاب کد بانو.
بلیط هواپیما رو کجا بخریم؟
سفر مارکت.
کجا؟
سفر مارکت.
حالا چرا سفر مارکت؟
چون با سفر مارکت میتونی خیلی ساده همه ی قیمتای بازار رو یه جا ببینی و مقایسه کنی.
مگه داریم؟
بله، با سفر مارکت دیگه لازم نیست کلی بگردی و آخرش هم گرون بخری. بلیط هواپیما، سفر مارکت.
طرح ملی نورواری دوی بروکس.
مردم عزیز ایران سلام، این بار با طرح ملی نورواری دو در خدمتتون. در این طرح ما الکتریکی های منتخب بروکس در سراسر کشور، هر کدوم از لامپ ها، چراغ ها و هالوژن های کهنه و سوخته و حتی باتری های کارکرده شما رو فقط در ازای خرید یکی از محصولات متنوع بروکس به قیمت مصوب ازتون برمی‌داریم. منتظرتونیم، تشریف بیارید.
طرح ملی نورواری دوی بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
بوخ چی میگه؟ این چی میگه؟ آخه رفاق خوبه، آروم، ساکت. ساکت؟ سروش، اینجا یه خبرایی نیست؟ هست.
آقا اینجا چه خبره؟
همه تو بهره قیمت همون هستن.
اومدم پایین.
سروش برو تو بهره خرید. خرید واسه مادر خانم تینا، خرید واسه سقلوها. سروش برو تو بهره خرید.
خیلی خوب، یه بار گفتی دیگه.
بریم رفا تو بهره خرید و تخفیفاش. 15 تا 27 دی ماه در سراسر ایران.
فروشگاه های زنجیره‌ای رفا.
سلام، به مهد فرش خوش اومدید.
سلام، اقساطم داریم؟
بله، با توجه به وسعت شعبه مرکزی مهد فرش اینجا همه چی براتون مهیاست. شما چی میخواین؟
اقساطم داریم.
بله، دستباف، ماشینی، کلاسیک، اصیل و سنتی، مدرن و فانتزی، تابلو فرش. شما چی میخواین؟
اقساطم داریم.
بله، تضمین قیمت، تضمین کیفیت.
اقساطم داریم.
تازه ما تو اقساطمون تخفیف داریم، فقط کافی انتخاب کنید. مبارکتون باشه.
اقساطم داریم.
نقدی خریدین که؟
بله، فقط میخواستم ببینم اقساطم داریم یا نه.
اقساطم داریم، فقط کافی انتخاب کنید.
مهد فرش.
غیر از طراحی جذاب برای خرید شیرالات چیزای دیگه ای هم مهمه.
شودر میگیریم.
پرلاتور خیلی اهمیت داره.
خب دیگه شودر.
آبکاری خیلی مهمه.
پس شودر میگیریم.
کارتریج یادم نبود.
آفرین، شودر میگیریم.
چرا شودر؟
به نظرم چون جزئیات مهمه، بهترین گزینه شیرالات شودره.
شودر چون جزئیات مهم است.